بسم الله الرحمن الرحيم. بجمال الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بحث ما در زمینه وظایف متقابل حکومت اسلامی و مردم به اینجا منتهی شد که یکی از بزرگترین وظایف حکومت اسلامی یا حقوقی که مردم بر حکومت دارند مسئله دفاع از جامعه اسلامی است. در جلسه گذشته به این مناسبت درباره ضرورت دفاع و ویژگی دفاع اسلامی عرایض مختصری به اندازه ظرفیت وقت تقدیم شد. برای تتمیم بحث تا اونجا که خدای متعال توفیق بده و فرصتی باشه، عرض می‌کنیم که درباره دفاع، یک وقت دفاع شخصی است که هر فردی وظیفه داره در مقابل متجاوزی که به او میخواد تجاوز کنه از خودش دفاع کنه، دفاع از جانش، از مالش، از عرضش، آبروش، ناموسش. این محل بحث ما نیست، برای اینکه بحث ما راجع به حقوق مردم بر حکومت و وظایف حکومت اسلامی است که مربوط به مسائل اجتماعی است. اونجایی که پای دفاع از حقوق جامعه در میان باشه، با توجه به اینکه خود مردم نمیتونن به طور کامل این حق خودشون را تأمین کنند و این مصلحت جامعه اسلامی را تأمین کنند، وظیفه دولت هست که در این کار به مردم کمک کنه، یا خودش پیشگام بشه یا مدیریت بکنه و به هر حال به اندازه ضرورت و رفع نیاز فعالیت داشته باشه. اشاره کردیم که این دفاع از کیان جامعه اسلامی بسیار در این روزگارها پیچیده شدی، مثل زمانهای بسیار گذشته نیست که یک قومی، مثلا یک قوم وحشی و یک دشمنی حمله می کردن به یک کشوری و فقط باید در مقابلش دفاع نظامی و فیزیکی کرد. امروز تجاوزهایی که به کشورهای دیگه و به خصوص کشورهای اسلامی میشه از یک مکانیزم های بسیار پیچیده برخوردار هست که جز افرادی که تعمق کافی در این مسائل داشته باشند و تخصص در این مطالب متوجه توطئه های دشمن و راهکار مبارزه با اونها نمیشه. این است که از چند جهت باید در این زمینه مطالعه کرد. قدم اول مسئله دشمن شناسی است. دشمنی که میخواد تجاوز بکنه به جامعه اسلامی، به یک کشور اسلامی یا به یک گروهی از مسلمان ها، این دشمن کیه؟ خب در سابق خیلی راحت بود شناختن دشمن، کسانی که شمشیر به دست گرفتن و آمدن به مرزهای یک کشوری تجاوز میکنن، دشمن اینا هست. ولی امروز مسئله دشمنی یک جامعه یا یک کشوری یا یک مردمی با مردم دیگری تنها به این صورت نیست. دشمنی ها انواع و اقسام گوناگون داریم و دشمنان چهره خودشون را آشکارا نشون نمیدن. کم اتفاق میفته که سیاستمداران نابخردی علنا بیان بگن ما با فلان مردمی دشمن هستیم و میخوام اینا را از بین ببریم، یا بگن ما میخوام فلان نظامی را سرنگون کنیم، یا در مجلسشون رسما بودجه‌ای برای براندازی یک نظام تصویب کنند. اینا بسیار کارهای احمقانه و نابخردانه است که در میان سیاستمداران عالم کم نظیری. اغلب دشمنانی که با مردم دیگری دشمنی می کنند بسیار پیچیده برخورد می کنند. در ظاهر دشمنی خودشون رو ابراز نمی کنند. گاهی حتی به صورت طرفدار و حامی هم خودشون رو جلوه می دن. ولی خب به هر حال شیوه های مختلفی داره دشمنی، و کسانی که در این روزگارها با کشورهای اسلامی و به خصوص با ام القرای اسلام یعنی جمهوری مقدس اسلامی ایران دشمنی می کنند بسیار متفاوت و دارای چهره های گوناگون هست. شناسایی اینجور افراد که دارای چهره های مختلف هستند خودش یک فن نیست و احتیاج به مهارت داری. به راحتی نمیشه همه دشمنان رو شناخت. به عنوان مثال عرض میکنم، اون زمانی که حضرت امام رضوان الله علیه فرمودند هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید، بسیاری از سیاست مداران کارکشته حتی انقلابی کشور ما تعجب کردند و فکر میکردن که این یک تعبیر مبالغه آمیزی است. اون روز هنوز ابرقدرت شرق وجود داشت و در داخل کشور ما هم فعالیت هایی داشت، گروهک هایی بودند که وابسته به ابرقدرت شرق بودند. ولی امام فرمود هرچه فریاد دارید و سر آمریکا بکشید. اون یک بصیرت الهی بود، یک فراست خدایی بود که امام داشت و در اون شرایط هم دشمن اصلی را بهتر از دیگران می شناخت. این نمونه ایست برای اینکه دشمن شناسی خودش خیلی مسئله مهمی است. چنین نیست که کسانی که درس زیادی در دانشگاه در علوم سیاسی خونده باشن اونها بتونن بهتر دشمن را بشناسن. اینا هم تجربه های سیاسی ممتدی میخواد و هم یک فراست الهی و خدادادی میخواد. به هر حال یک قدم برای دفاع و برای پیشگیری از خطرهای دشمنان شناسایی دشمنی. حالا بحث من در این زمینه نمیخوام گسترده بشه، به ابعاد دیگه بیشتر بپردازم. قدم دوم شناسایی عمال و ستون پنجم دشمن در داخل جامعه اسلامی است. بعد از اینکه ما خود دشمن را شناختیم، یا از روی جهالت و غرور صریحا دشمنی خودش را ابراز کرد و یا با قرائن و شواهد دشمنی او را تشخیص دادیم، باید بدونیم که دشمن خارجی بدون ارتباط با عوامل داخلی موفقیتی نخواهد داشت. هم تجربه تاریخ نشون میده، هم تجربه های همین دورانهای اخیر کشور خودمون و کشورهای دیگری که در این زمان از اوضاعشون اطلاع داریم، و حتی در صدر اسلام همین چنین بود. و فیکم سماعون لهم، در میان شما کسانی خبرچینهایی هستند که اسرار شما را به دشمنان بیگانه و خارجی اطلاع میدند. کسانی هستند درو و چند چهره هستند، در ظاهر اظهار ایمان و همراهی و همگامی میکنند، اما در دل دشمن سرسخت شما هستند. صدر اسلام هم بود. یکی از بزرگترین بلاهایی که هم خود رسول الله صلی الله علیه و آله و هم امیرالمؤمنین بهش مبتلا بودند، وجود این منافقین بود که مردم ساده دل اینها را خودی تلقی می کردند. ولی اونهایی که با فراست بودند می دونستند که اینها دشمنان خطرناکی هستند که گاهی خطرشون از دشمنان خارجی هم بیشتری. به هر حال نگاهی در تاریخ صدر اسلام، در آیات قرآن مربوط به وقایع صدر اسلام، در کلمات امیرالمومنین صلوات الله علیه نشون میده که در همون صدر اسلام خطر این عمال داخلی و نیروهای چند چهره خیلی بیش از دشمنان بی‌نقاب بود. در یک بخشی از کلام امیرالمومنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه است که در ضمن فرمایشی می‌فرماید: وقد قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله انی لا اخاف علیکم مؤمنا ولا مشرکا، اما المؤمن فیمنعه الله به ایمانه و اما المشرک فیقمعه الله به شرکه، لکنی اخاف علیکم منافق الجنان عالم اللسان یقول ما تعرفون و یفعل ما تنکرون. در مقام شکایت و درد دل امیرالمومنین می‌فرماید که این مطلب را خود رسول الله به من فرمود. فرمود قد قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله. فرمود یا علی، من برای این امتم نه از هیچ مؤمنی بیمناکم نه از هیچ مشرکی، اما مؤمنین به خاطر ایمانی که دارن خطری برای جامعه اسلامی ایجاد نمی کنن. البته تعبیر امیرالمؤمنین تعبیر توحیدی است. می‌فرماید فیمنعه الله به ایمانه، چون تربیت یافتگان مکتب توحید همه چیز را در درجه اول انتصابش را با خدا درک می‌کنند و بیان می‌کنند. نزول باران را هم از خدا می‌دونند، تنگی روزی را هم از خدا می‌دونند. اینجا می فرماید مؤمنین را خدا به واسطه ایمانشون دستشون را باز می داره از این که ضرری به جامعه اسلامی بزنن. خب اسباب ظاهریش همون وجود ایمانشونی، وقتی ایمان دارند نمی آن متعرض مؤمنین می شن، ایمانشون مانع می شن. و و اما المشرک فیقد معه الله به شرکه، اما مشرک را خدا قلع و قمع میکنه به واسطه شرکی که داریم. باز این یک تعبیر توحیدی است که قلع و قمع ایگه نسبت به دشمنان اسلام، دشمنان مشرک و بی پرده انجام میگیره، باز اون را امیرالمومنین به خدا نسبت میدید. این کار به دست مؤمنین انجام میگیره، یعذبهم الله به ایدیکم. ولی معرفت توحیدی و تربیت توحیدی اقتضا میکنه که رفع این بلا را هم به خدا نسبت بده. این فرماد فیقمعه الله به شرکش. بعد فرمود اون چه من نسبت به اون بیمناکم و برای آینده جامعه اسلامی میترسم، از وجود کسانی است که در دل نفاق دارند، منافق الجنان. یقولو ما تعرفون، سخنشون همون سخن شماست، حرفهای فریبنده، خوش ظاهر، حمایت از اسلام، مثلا در این روزگار از تشیع، از انقلاب، اما عملشون مخالف گفتارشون است. یقولو ما تعرفون، میگه همون چیزی را که شما خوب میدونید، معروف میشمارید. و یفعلو ما تنکرون، اما رفتارش رفتار انجام منکرات است، چیزهایی که شما اونها را بد میدونید و بر خلاف مسیر حق میدونید. ترسی که پیامبر اکرم فرمود من نسبت به آینده اسلام دارم، از این عناصر چند چهره و منافق است. اگر امام رضوان الله علیه بعضی از گروهک را فرمود اینها از تروریست ها، از منافقین بدتر هستند، به خاطر همین جهت بود که یک چهره خوش ظاهر اسلامی فریبنده داشتن. مردم فریب اونها رو میخوردن، میگفتن اینا اهل نمازن، اهل روزن، اهل عبادتن، حمایت از اسلام و انقلاب میکنن، ولی در باطل دلشون با کفار بود، با دشمنان اسلام بود. بنابراین قدم دوم برای یک دفاع موفق، شناسایی عناصر داخلی و ستون پنجم دشمن در یک نظام، که این کار باز از کار اول سخته. و بسیاری از مردمی که خودشون اهل صداقت و پاکی و درستی هستند، باور نمی کنند که در میان اونها یه عناصر چند چهره خطرناکی باشن که با این قیافه های ظاهر و صلاح دلهای پلید و نیتهای شومی داشته باشن، و به واسطه همین هاست که فریب اونا رو میخوره. به حمد الله جامعه اسلامی ما بعد از انقلاب به برکت رهنمودهای حضرت امام اونچنان ارتقاء سطح شناخت و معرفت پیدا کرده که اکثریت قریب به اتفاق جامعه ما این دشمنان را توی هر لباسی و زیر هر ماسک و نقابی باشه میشناسند. ولی متاسفانه هستن هنوز هم افراد ساده دلی که فریب بعضی چهره ها و قیافه های ظاهر الصلاح را می خورن. این قدم دوم هست برای اینکه یک دفاع موفقی انجام بده. مسئله سوم شناخت انگیزه دشمنی است. یک کسایی را آدم احساس می کنه که اینا با ما نیستن، دلشون با ما نیست، چه بسا خوشحال میشن از ضررهایی که به مؤمنین میخوره، یا خودشون در صدد ضرر زدن هستن، اما انگیزه شون چیه؟ چرا آخر اینجور میکنن؟ این هم بسیار مسئله مهمی است، چون اون چه اغلب مردم اون را انگیزه دشمنی میدونند، به خصوص در این جنگ ها و مبارزات نظامی، انگیزه ای را که میشناسند منافع مادی و اقتصادی است. و وقتی یک کشوری به کشور دیگه حمله میکنه میخواد از ثروت‌هاش استفاده کنه، یه منابع نفتی داریم میخواد از اونها استفاده کنیم. همسایه ما که در اوایل انقلاب فرصت و غنیمت شمرد و به ایران حمله کرد، طمع در منابع نفتی بود که در مجاور کشورش وجود داشت. چشم طمع به اینها دوخته بود، این بود که اقدام به یک عمل جاهلانه ای کرد. خب اینا رو عموم مردم میدونن که انگیزه دشمنی دشمنان منافع اقتصادی، تسلط بر منابع طبیعی و ثروت‌های یک جامعه است. و به هر حال کشورگشایی، توسعه خان و دستیابی به منابع اقتصادی جدید، اینا همه میدونن. در کنارش بعضی از منافع مادی درجه دوم هم هست، چون به خصوص در سابق وقتی جنگ های اتفاق می افتاد، اگر دشمن پیروز می شد زنهای اون جامعه را اسیر می کردن، به اسارت می بردن، گاهی مردهاشون را. بالاخره یک انگیزه دست دومی هم تسلط بر زنهای اون جامعه بود. به هر حال همه اینا محورش را منافع مادی تشکیل میداد. ولی غافلیم ما از این که از دیرباز انگیزه های دیگری برای دشمنی و مبارزه و جنگ وجود داشته که افراد ساده دل و سطحی نگر از وجود اون انگیزه ها غافل بودند. حالا من یه چیزی مثال ساده ای عرض بکنم برای اینکه بخوام اون مطلب رو مقداری بازتر کنم. ما در رفتارهای فردی، افرادی که در یک فعالیت فردی تلاش میکنن و گاهی با شخص دیگری میستیزن، گاهی حتی دو تا برادر هم با هم دعوا میکنن، خب معمولا سر منافع مادی است، یا سر ارث دعوا میکنن یا سر منافع دیگری، فامیل ها، دیگران هم، همکارها هم برای منافع مادی با هم به رقابت میپردازند، گاهی دشمنی و گاهی به جنایت هم میکشند. اما غافلیم که در بین مردم کسانی هستند حاضرن منافع مادی خودشون را فدا کنند فقط برای اینکه یک مقام به دست بیارن. البته اینجور افراد کمند و از نظر روانشناسی اینا را دارای همت بلند میشناسند. کسانی هستند حاضرند ثروت‌های خودشون را بین مردم تقسیم کنند تا به یک ریاستی برسند، اموال زیادی را در انتخابات صرف کنند برای اینکه یک پستی به دست بیارند، یک عنوانی که چند سالی به عنوان نماینده یا به عنوان یک صاحب مقام دیگری در جامعه معرفی بشن، عکسشون رو به دیوارها بزنن، توی روزنامه ها مطرح بشن. همین براشون جاذبه داره و خیلی بیشتر از منافع مادی ارزش داره. چنین افرادی هم هستند در جامعه، در صدر اسلام هم بودن. حالا فرصتی نیست و شاید از یک جهت هم صلاح نباشه که بعضی موارد اشاره بشه که کسانی یک رفتارهای زاهدانه می داشتن، مثلا حتی در خلوت هم نان نمک یا نان سرکه می خوردن، نان جو با نمک یا نان جو با سرکه می خوردن در خلوت هم، برای اینکه قلوب دیگران را جذب بکنن و محبوبیت پیدا کنن در جامعه. اینا حاضر بودن اموالی هم خودشون دارن صرف کنن، به فقرا بدن یا صرف انتخابات بکنن، صرف کارهای دیگه بکنن. اون چه مطلوبشون بود این عنوان و پست و مقام بود، خود این مطلوبیت به ذات داشت برایشون. پس غیر از منافع مادی عینی از قبیل پول و زمین و ثروت و امثال اینها، برای کسانی یه سلسله عناوین ارزش دارد: عنوان رئیس، عنوان مدیر و نماینده و چیزهای از این قبیل، و حاضر از منافع مادیشون بگذرن تا به این عناوین برسن. در میان جوامع عالم هم چنین چیزایی هست. همونطور که در میان افراد یه فردی حاضر میشه از منافع اقتصادی مادیش بگذره تا به ریاست برسه، در میان جوامع هم جامعه هایی پیدا میشن که میخوان بر سایر جوامع ریاست کنن. احیانا اگر ضرورت داشته باشه حاضرن از منافع مادیش هم یه مقداری بگذرن، اما عنوان ریاست چون اتوشی؟ عنوان ابرقدرتی، عنوان اینکه در میان سایر جوامع حرف اوناست. اونها کسانی هستند که آخرین تصمیم ها رو میگیرند، اونها کسانی هم که در سیاست های کشورهای دیگه میتونن نفوذ داشته باشن. خود این عنوان مطلوبیت داره براشون. به طور کلی میشه یک عنوان سلطجویی و تسلط طلبی و دیگران به عنوان یک انگیزه دشمنی با سایرین مطرح کرد. کما اینکه گاهی انگیزه دشمنی در مسائل فردی حسادت هست، حتی در صدر این نیستن که منافع مادیشون را اضافه کنن، اصلا انگیزه دارن که به دیگری ضرر بزنن. مسئله حسد این نیست که آدم ببینه دیگری یک منافعی داره، یک مزایایی داره، بخواد اونها را به خودش اختصاص بده، بلکه اصل حسد اینه که میخواد این منافع را از او سلب کنه. نمیتونه ببینه که او این منافع را داشته باشه. وقتی اون محسودان علیه اون منافعش از دست بده وقت آرام میشه، ولی خودش هم چیزی گیرش نیاد. در مسائل اجتماعی هم چنین چیزهایی هست. وقتی یک جامعه میبینه، اینا باور کردنش خود سختی، اما حقایقی است که باید گفت و باید اندیشید و بعد از این که حقیقت شادم درک کرد باید باور کرد واقعا وجود داریم. و دلو تکفرون کما کفرو فتکونون سواعا. کسانی میبینن در داخل کشور خودشون علارغم ثروت فراوان، علارغم پیشرفت در صنعت تکنولوژی، سوابق علمی در مدیریت در بخش‌های مختلف، وسایل مختلف کمک آموزشی در مدارس، در دانشگاه‌ها، همه وسایل ظاهری برای پیشرفتشون فراهمی، اما اکثریت یا قشر وسیعی از جامعهشون شب تا قرص خواب آور نخورند خواب نمیرند، دائما در حال اضطراب هستند. بیشترین مصرف دارو تو اون کشور داروی اعصابی، بیشترین بیماران بیماران روانی هستند. علارغم این همه تلاشی که برای تساوی حقوق مرد و زن می کنند، آمار زنانی که از دست شوهرانشون کتک می خورند و از خانه بیرون رانده می شند از همه کشورهای دیگه بیشتره. اینا سال هاست که فمینیست هستند، طرفداری از زنها می کنند، زنها رو مقدمه بر مردها می دارند، این همه قوانین وضع کردن برای تساوی مرد و زن، اما عملا وقتی آمار میگیرن میبینن این کشور تعداد زنانی که هر سال به دست شوهرانشون کتک میخورن و از خونه بیرونشون میکنن از همه کشورهای دیگه بیشتر. وسایلی دیدن برای همه خانواده ها اعلام کردن که اگر زنی از دست شوهرش کتک میخوره یا مورد تجاوز یا توهین قرار میگیره به فلان شماره پلیس زنگ بزنه، فوراً پلیس میاد در خونه زن رو از دست شوهرش نجات میده. با وجود این همه پیشبینی ها میبینی که تجاوز مردها به زنها در اون کشور از همه جای دنیا بیشتره. اون وقت میبینند یک کشوری که به اصطلاح کشور عقب افتاده حسابش میکنند، نه ثروت آنچنانی داره، نه تکنولوژی پیشرفته داره، نه قدرت مدیریت قویی داره، میبینی اون مردمش اکثرا سالم و آرام، خانواده ها با محبت و صمیمیت زندگی میکنند،
حسودیشون میشی. هم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضل ودو لو تکفرون کما کفرون فتکونون سواء. میگن اونا هم مثل ما بشن. در کشور ما عید بیداد میکنه، خب چرا فلان کشور اسلامی نیست؟
در یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا هر چه تلاش کردن برای مبارزه با مواد مخدر کارشون به جایی نرسید. بنده خودم با چشمهای خودم دیدم در یکی از کشورهایی که معروف است به پیشرفته ترین و متمدن ترین کشورهای دنیاست که در میادین عمومیشون سرنگهایی گذاشتن مجانی جوانها بیان با اون سرنگها استفاده کنند برای مواد مخدر تا دیگران رو مبتلا به ایدز نکنند. در پیشرفته ترین کشورهای دنیا هیچ راه دیگری پیدا نکرد. هر چی توصیه فرهنگی کردن، آموزشی کردن تو تبلیغاتشون، روزنامه ها، رادیو، تلویزیون، که بابا اونایی که مبتلا هستند دیگه سرنگشون به کسی دیگه ندن. برای اینکه نبادا بگن سرنگ پول نداریم بخریم، دولت سرنگ مجانی توی میادین عمومی گذاشته که مبتلایان به هروئین یا مواد مخدر از این سرنگ استفاده کنن تا مبادا به دیگران سرایت نکنی. ولی باز هم میبینی پیشرفتی نداری و جانیانی پیدا میشن که وقتی میبینند خودشون مبتلا به اید شدن، جانشون در خطر هست، به دیگران حمله میتونند، به بهانه های اونا رو مبتلا میبینند. اینا در مسائل فردیست. در سطح جهانی وقتی یک جامعه ای میبینه علی رغم قدرت های مادی که در اختیار داره آرامش ندارن، جامعه مردم راحت نیستن، آسایش ندارن، نسبت به دولتشون خوشبین نیستن، در انتخابات درست شرکت نمی کنن، در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی حضور ندارن، ابتلاعات روحیشون از همه جای دنیا بیشتره، حسادت می برن به یک جامعه اسلامی. و دولو تکفرون کما کفرو فتکونون سواء. میگن اونا هم بشن مثل ما. اینم یک انگیزه دشمنی است. و در ورای همه اینها یک مسئله است فوق اسباب عادی که ما میشناسیم. بالاخره ما به یه چیزهایی معتقد هستیم که این کشورهای پیشرفته متمدن مدرن ما معتقد نیستن دیگه. ما قائل به خدایی هستیم که دیدنی نیست، شنیدنی، باش نمیشه تماس جسمانی گرفت. معتقد به وحی هستیم، معتقد به قیامت هستیم و بالاخره معتقد به فرشته و به شیطان هستیم. ما معتقدیم به این که در کنار بنی آدم موجوداتی هستند وسوسه‌گر که رئیسشون قسم خورده که همه انسانها رو گمراه کند. گفت فبعزتک لاغوینهم اجمعین. در مقابل خدا صریحا قسم خورد به عزت خدا، گفت خدایا به عزت تو قسم که تمام این آدمیزادها رو گمراه میکنم الا عبادک منهم المخلصین. فقط یک گروه را میدونست که دسترسی به اونا ندارید، حضرات معصومین سلام الله علیه و آله، ولی اون خیال میکرد همه را میتونه گمراه کنه و از این کار هیچ پشیمان نشده. و خدا هم به خاطر حکمت هایی که هست که حالا جای بحثش نیست، تا حدودی دست فریبکاری و اغوای شیطان هم را باز گذاشتید. قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین الی یوم الوقت المعد. به هر حال ما معتقدیم یک نیروی غیر عادی هست که انگیزه اصلیش گمراه کردن انسان هاست و این کار را غالباً به دست اولیا و یاران خودش در میان انسان ها انجام میده، یعنی شیاطین الانس. اول میاد شکارهای خودش را، دونه درشت ها را از میان انسان ها شناسایی میکنه. لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعك من الغاوی انما سلطانه علی الذین یتولونه. یک کسانی را پیدا میکنه که اونا به اختیار خودشون افسارش را میدن دست ابلیس. یتولونه، ابلیس را ولی یا خودشون قرار میده. اول اینا رو شناسایی میکنه، روی اینا کار میکنه، بعد اینا میشن ابزار او برای اغوای دیگران، شیاطین الانس. در اینها کارشون تنها این نیست که بخوان منافع مادی برای خودشون تأمین کنه، اصلا اغواء دیگران برایشون هدفی، مبارزه با راه حق، با دعوت انبیا، با برقراری عدالت برای اونها هدف است، وسیله برای تأمین منافع اقتصادی نیست. و چنین کسانی هم هستند. البته باور کردنش خیلی مشکلی. چطور میشه یه آدمی پیدا بشی که اصلا هدفش گمراه کردن دیگران؟ من میشناسم این افراد رو، باشون سوابق چند ده ساله دارم و این یک مسئله بغرنج روانشناختی است. چگونه میشه یک انسانی چنین انگیزه نیرومندی پیدا کنه که هدفش این باشه که دیگران رو گمراه کنه؟ چطور میشه هم چیزی؟ متاسفانه نه بنده روانشناس هستم و نه الان موقعیتی است که در این بحث وارد بشن، ولی این یک واقعیتی است که هم تجربه شده است، هم قرآن به شهادت میدیم. بنابراین جامعه اسلامی تنها به کسانی که شمشیر به دست گرفتن مواجه نیست. انواع و اقسام دشمنان داریم. تنها دشمنانی نیستن که میخوان منابع ثروت ما را از ما بگیرن. کسانی هن که علاوه بر اینها تسلط اجتماعی میخوان داشته باشن. میخوان آقایی کنن. این براشون هدف بالاتری از منافع مادی است. کسانی هستند صرفاً بر اساس حسادت از آرامش و آسایش روحی و معنوی که مردم مؤمن برخوردارند میخوان این آرامش روحی را ازشون سلب کنند. و دولو تکفرون کما کفرو فتکونون سواء، یکسان میشید. فرهنگ جهانی واحد انگیزه اصلیش اینه. فتکونون سواء، همه یه جور بشن. اگر ناامنی هست همه ناامن باشن، اگر بیماری هست همه باشن، اگر ایدز هست همه باشن. چرا یه مردم عقب افتاده ای که نه ثروتی دارن، نه قدرتی دارن، نه تکنولوژی پیشرفته ای، اینها زندگی آرام و خوش داشته باشن؟ و بالاخره اون چه در رأس همه اینا از اسباب ظاهری قرار داره، همون که عرض کردم که جوامعی در اثر غرور به پایه‌ای برسن که بخوان قدرت خودشون رو بر دیگران تحمیل کنن و بر عالم سلطه پیدا کنن. اینها چنان نیست که اگر شما منافع مادیشون رو تأمین کنید دست از سر شما بکشن. اگر شما تمام منابع نفت ایران رو در اختیار آمریکا قرار بدید دست از سر شما نخواهد کشید. او میخواد قدرت اجتماعی و سیاسیش رو بر شما تحمیل کنه و نوکر بشه. تا نوکر نشید دست از سر شما نمیکشه. بنابراین ما باید انگیزه های دشمنان را بشناسیم، غیر از این که خود دشمنان را بشناسیم، ایادی و عمالشون را در داخل بشناسیم، انگیزه های دشمنیشون را باید بشناسیم. چرا بابا دشمنی میزنه؟ چه سری دارد که این همه تلاش میکنند تا اسلام را، به خصوص اسلام فعال زنده جمهوری اسلامی ایران را بخواهد از بین ببرند؟ چه سری داریم؟ همه اون انگیزه ها درش هست، هم تسلط بر منابع طبیعی، بر قدرت اقتصادی، هم تسلط بر روحیه مردم و تحمیل سروری خودشون بر دیگران و هم توسعه فرهنگشون و اینکه همه جهان دارای یک فرهنگ و یک روش بشه. فتکونون سواء، همه یکسان بشن. اما چه یکسانی؟ یکسان به صورتی که اونا میپسندن. ما همچنین آرزوی داریم که همه مردم یکسان بشن، اما یکسان بشن در راه حق، همه یکسان بشن در یک دولتی که وجود مقدس ولی عصر عجل الله فرجه و شریف بر او حکومت میکنه. همه یکسان بشن تا عدالت را همه رعایت بکنن، به حقوق مردم همه احترام بگذارن. همه یکسان بشن تا ارزش‌های الهی و اسلامی در همه جهان حاکم بشه. اما اونا میخوان همه یکسان بشن تا ارزش‌های اسلامی و الهی از بین بره. همه یکسان بشن تا همه تحت سلطه و تجاوز اونها قرار بگیرن و مفاسد اونها در همه دنیا گسترش پیدا بکنه. فرق است بین اون وحدتی که ما میخواییم، جامعه واحدی که اسلام و به خصوص تشیع دنبالش هست، با اون فرهنگ جهانی واحدی که دشمنان اسلام در صددش هستن. و گاهی این امر باز بر بعضی از نادانها، تجندیشان مشتبه میشه. وقتی میخوان توجیه کنن رفتارهای تجاوزگرانه آمریکا را، میگن مگه شما معتقد نیستید که سرانجام عالم یک عالم واحدی میشه، جامعه واحدی میشه؟ پس جامعه واحد یک ایده مقدسی است. جواب این است که کدوم وحدت؟ وحدت بر کفر؟ وحدت بر ظلم؟ وحدت بر حیوانیت؟ یا وحدت بر حق، بر عدالت، بر ایمان، بر انسانیت، بر تقرب به خدا، بر حاکمیت ارزش‌های الهی؟ این دوتا دو نقطه مقابل هم هستند. هر وحدتی به هر صورتی باشه که مطلوب نیست. وحدت بر شرک مگه مطلوبه؟ همه عالم میشه یک جامعه مشرک، این چیز مطلوبیست؟ چون وحدت دارن. ما هم طالب وحدتیم، اما وحدت بر محور حق، نه وحدت بر اساس فرهنگ الهادی غربی. ما با هر وسیله‌ای که مردم را از فرهنگ اسلامی خودشون دور کند و به فرهنگ به اصطلاح جهانی غربی نزدیک بکنند مخالفیم. چرا؟ برای اینکه مردم رو از حق دور میکنه، از سعادت دنیا و آخرت دور میکنه. مگه متحد شدن بر هر چیزی، بر اساس هر محوری اصالت داره برای ما؟ بله، ما هم طالب جامعه واحد هستیم با فرهنگ واحد، اما به شرط اینکه اون فرهنگ، فرهنگ الهی و فرهنگ حق باشد، جامعه‌ای باشد که ارزش‌های الهی برش حاکم باشد، نه ارزش‌های شیطانی. وگرنه ما با همون اختلاف را بسیار ترجیح میدیم بر چنین وحدت کفرآمیزی. حداقل بتونیم ما دین خودمون رو حفظ کنیم. این یک مغالطه است که گاهی بعضی گویندگان و نویسندگان مطرح میکنن که آقا در ایده تشیع هم مسئله جامعه جهانی واحد مطرح است، پس چرا اینقدر با فرهنگ جهانی غربی مبارزه میکنید؟ جوابش اینه که دوتا نور و ظلمت هن. چطور شما نور را با ظلمت مقایسه میکنید؟ ما وحدتی میگیم که بر اساس سعادت انسان ها، بر اساس نور باشد. اونا وحدتی میخوان بر اساس ظلمت، بر اساس نابود کردن انوار. این دوتا چه قابل مقایسه است به هم دیگه؟ بنابراین برای اینکه یک دفاع حقیقی از کیان یک جامعه اسلامی تحقق پیدا بکنه، شناختن دشمن، شناختن عوامل دشمن، شناختن انگیزه های دشمن ضرورت داره. ولی همه اینها باز کافی نیست. چهارم چیزی که ما باید بشناسیم، شناختن ابزارها و شیوه های اعمال دشمنی است. حالا فهمیدید دشمن کیه، عمال داخلیش هم کیان، انگیزه شون هم چیه، اما چگونه دشمنیشون رو اعمال میکنن یه مسئله دیگری است. باز مردم ساده‌نگر خیال میکنن دشمنی فقط اعمال دشمنی همینه که مثلا بمب بندازن یا موشک بندازن، دشمنی یعنی همین. بله، بعضی احمق‌ها هستن در این زمان هم خیال میکنن باز با موشکباران و بمباران یک شهری یا کشوری میتونن به مقاصد خودشون برسن، که البته نخواهند رسید با اینکه بارها هم تجربه کردن. تجربه دیرپایی در ویتنام دارند، بعد از اون همه تلاش ها آخر سرفکنده از یک کشور ضعیف دور افتاده ای خار و ذلیل بیرون رفتن، و انشاءالله در افغانستان هم چنین خواهد شد. ولی از اینها فهمیده تری هستند، سیاست مداران پخته تری که دشمنیشون رو از راه های بسیار پیچیده تری اعمال می کنن. اون استعمار پیر خیلی بهتر از اینا بلده دشمنی خودش رو بر دیگران اعمال بکنه، از مکانیزم های خیلی پیچیده استفاده می کنه. ما باید بدونیم دشمن چگونه میخواد دشمنی خودش رو بر ما اعمال بکنه و بر ما تسلط پیدا کنه. این باز یک باب بسیار وسیعی است، باید گفت یک علمی است. اینا از علوم مختلفی برای این کار استفاده میکنند، علومی که دانشکده های عریض و طویلی برای آموزش دادن این علوم درست کردن، روش های تسلط بر دیگران، نفوذ بر دیگران، توسعه فرهنگ، نفوذ اقتصادی و چیزهای دیگری. گاهی به عنوان کمک اقتصادی به یک مردم میان اقتصاد یک کشور را به کلی نابود میکنن، به بهانه وام دادن، کمک تکنولوژی کردن و چیزهای از این قبیل. مردم هم خوشحال میشن که بله یه دولتی به ما اومده وامهای سنگین میده. اگر این نمونه روشنش در آرژانتین واقع نشده بود، ما باور نمی کردیم که چگونه ممکن است کشورهای دیگری به بهانه کمک اقتصادی یک کشور وسیعی برای ثروت‌های طبیعی فراوان را اینجور برشکسته کنه. و کاری بود که می‌خواستن در کشورهای شرق آسیا هم اعمال کنند و الحمدلله بعضی کشورهای مسلمان اینجا زود متوجه شدند و توطئه اونها را تا حدود زیادی خنثا کردند. ولی توطئه‌گران دست بر نداشتند، برای ما هم چنین خوابهایی دیدند. در مسائل فرنگی هم همینجوری شیوه های بسیار پیچیده‌ای با سوء استفاده گاهی از مفاهیم فرهنگی خودی و تحریف آنها سعی می‌کنند مقاصد خودشون را اعمال کنند. در فرهنگ ما حرقیت یک فرهنگ مقدسی است. بزرگان علمای اخلاق و فلاسفه ما بعضی هاشون گفتن اساس همه فضائل اخلاقی حرقیت است. فخر رازی در کتاب مباحث مشرقیه در زمینه مباحث فلسفه اخلاق در اونجا میگه اساس همه فضائل اخلاقی حرقیت. حرقیت در کلمات امیرالمومنین، در کلمات سید الشهدا و در سایر کلمات بزرگان دین واژه بسیار مقدسی است. اما این واژه را اونچنان تحریف میکنند، مسخ میکنند، حریت را معنا میکنند به حیوانیت، به بیبندوباری، به عدم مسئولیت، به هواپرستی. این میشه معنی حریت. لفظ همون لفظه، به آیات و روایاتش استدلال میکنند، اما معنایی که به این لفظ میدن درست نقطه مقابل اون چیزیست که ملاک ارزش در فرهنگ اسلامی ماست. و از این چیزها فراوونه که فرصت این نیست در این وادی وارد بشیم و خارج از موضوع میشیم. بنابراین ما باید شیوه اعمال دشمنی دشمنان را هم بشناسیم و این کار از همه مراحل سابق سخت‌تر و دشوارتر و پیچیده‌تر. اون وقت بر اساس این چهار نوع معرفت، شناخت دشمن، شناخت عمال داخلیش، شناخت انگیزه هاش، شناخت ابزارها و شیوه های رفتاریش، اون وقت تازه ما باید بشینیم طراحی کنیم راه مبارزه‌ای با این دشمن را. تنها شناختن اینها کافی نیست، مدیریت دفاع میخواد. کسانی باید در همه این شؤون تسلط کافی داشته باشند، مخصوصا بر مبانی فکری و ارزشی اسلام که مهمترین چیزی است که باید ازش دفاع بشه. اونا رو باید خوب بشناسن. متاسفانه در بسیاری از کشورهای اسلامی در همه این مراحل مردم مسلمان از فقر کشندهی رنج میبرن. نه دشمنانشون رو درست میشناسن، نه عمال داخلیشون رو درست میشناسن، نه انگیزه های دشمنشون رو درست میشناسن، نه شیوه های دشمنشون رو درست میشناسن. و بدتر از همه به فرض این که اینا هم رو درست بشناسن، حالا نمیدونن چگونه باید با این مبارزه کرد. مدیریت مبارزه و دفاع بر اساس ارزش های مقدس و جهانبینی پذیرفته شده. به حمدالله در جامعه ما به برکت رهنمودهای امام راهب رضوان الله علیه که همینجا از خدای متعال درخواست می‌کنیم ساعت به ساعت بر علو درجات او بیفزاید. مردم جامعه ما نسبت به جوامع دیگه بسیار در این جهات پیشرفت کردند. امروز مردم بی سواد و کم سواد شهرستان ما، پیر زنها و پیر مردها، بسیاری مسائل سیاسی را درک می کنند که تحصیل کرده های کشورهای اروپایی و آمریکایی درک نمی کنند. والله این حقیقت داره که من عرض می کنم. شما باور نمی کنی. پیرزنهای دهاتی ما چیزهایی درک می کنند که دانشجویان دانشگاه های دوره های تکمیلی دانشگاه های اروپا و آمریکا درک نمی کنند. این رشدی است که به برکت این انقلاب و در سایه ارزش‌های اسلامی برای ملت ما حاصل شده. ولی نباید مغرور بشیم، این به حد نصاب هنوز نرسید. شروع شده این روشنبینی و این دشمن شناسی، ولی متاسفانه در بعضی از قسمت ها ما هنوز لنگیم. باید سعی کنیم بر اساس این تحلیلی که ارائه کردم، حکومت اسلامی باید سعی کند این شناسایی ها رو در ابعاد مختلفش در جامعه گسترش بده. اینا مقدمه دفاع است. یعنی در یک جامعه اسلامی اینجور نیست که بخش دفاع کاملا از بخش فرهنگ جدا باشه، اینا در هم تنیده است. دفاع ما از اقتصاد ما جدا نیست. گروهی بتونند فقط برای اقتصاد برنامه‌ریزی کنند، گروهی برای دفاع اقتصادی، اینا به هم مربوطه. کسانی که سیاست گذاری کلان برای جامعه اسلامی می کنند باید حد نصابی از اطلاعات در همه اینها داشته باشند و متخصصینی در بخش های مختلف که بتونن در مجلس های مشورتیشون از اونها استفاده کنند. اول باید سیاست گذاری بشه در توسعه اطلاعات مردم نسبت به دشمن شناسی، نسبت به شناسایی عمال داخلی، نسبت به انگیزه های دشمنی و نسبت به شیوه های دشمنی دشمنان، و بعد به روش های مبارزه با اونا. این باید در سطوح مختلف اجتماع به وسیله رسانه ها، در سطوح عالی تر در دانشگاه ها، در مجامع علمی، در کنفرانس ها، سمینار ها، همایش هایی که برقرار میشید بشینند این اطلاعات رو تحلیل کنند و در سطوح مختلف در اختیار جامعه بگذارند. تا اینا نشه یک جامعه نمیتونه کاملا در همه مراحل از خودش دفاع کنه. بعد اینا از قبیل آموزش هایی که باید به مردم داده بشه، از کلم در سطوح مختلف، بعضی مراحلش بسیار پیچیده هست و در دانشگاه ها برای متخصصین مطرح بشه. ولی یک اطلاعات عمومی هم هست که امام ثابت کرد بهترین، لازمترین مسائل آموزشی سیاسی را با ساده‌ترین بیان میشه به مردم داد. سخنرانی های امام هنوز خیلی هامون الحمدلله تنینش در گوشمون هست. جوان ها هم کم و بیش شنیدن نمونه هاشو، لااقل گاهی از رادیو تلویزیون میشنوند. با چه سادگی امام سخن میگفت و مشت دشمنان را باز میکرد، نقشه هاشون را افشا میکرد، بدون استفاده از اصطلاحات پیچیده علمی یا واژه های بیگانه، واژه‌های گیج کننده ای که شنوندگان را دچار حیرت بکنه که اینا یعنی چی، با همون زبان ساده مردم را در جریان توطئه‌های دشمن قرار میداد و با سخنرانی‌هاش اونچنان مردم را تربیت کرد که خودشون دشمن شناس شدند. قرائن توطئه‌های دشمن را از لحن کلامشون، از آثار رفتارشون تشخیص می دادن و عمال داخلیشون را هم با همون شواهد شناسایی می کردن. ولی افسوس که اون روش اونچنان که باید و شاید ادامه پیدا نکردی و گسترش پیدا نکردی. و عمق لازم را بعد از انقلاب و بعد از رحلت امام پیدا نکردید. امیدواریم مسئولین دلسوز کشور بیشتر به این نکته ها توجه کنند و از وظایف خودشون بدونن آگاه کردن مردم را نسبت به این شناخت هایی که برای حفظ حیات خودشون و کیان اسلامیشون ضرورت دارید. حالا ممکنه بعضی از مسئولین کشور به خاطر مسائل دیپلماتیک نتونن بعضی چیزها را بی پرده برای مردم بگن. اونا یک برها رو در وایسی هایی در برخوردهای سیاسی دارند، بعضی چیزهایی را نزاکت های سیاسی را رعایت کنند، اما اجازه بدن و تشویق کنند اون کسانی که میتونن توطئه های دشمن را افشا کنند. فکر نکنند اگر کسانی توطئه های دشمن را افشا میکنند اینا مخالف حکومت اونا هستند یا دشمنی شخصی با اونا دارند. اونها اگر خودشون باید در بعضی از محافل از بعضی تعبیرات خودداری کنند، اما اجازه بدن کسانی در محافل مختلف و به صورت‌های گوناگون مردم را دشمن شناس کنند. اونا را متهم نکنند به ارتجاعی و واپسگرایی. اینا حقایقی است که قرآن بیان کرده.
ببینیم قرآن چه می‌فرماید. متأسفانه یک شیوه ای را دشمن القاء کرده به بعضی ها در داخل کشور هم که حتی راه این استدلالی هم که بنده میخوام بگم محدوده. من هرچی بخوام از آیه قرآن استدلال کنم که آقا قرآن اینجوری میگه، میگن خب این برداشت تو هست، این قرائت تو هست، قرائت دیگری هم هست. ولی لذا از کردم این شیطانی ترین شبهه ایست و شیوه ایست که دشمن بر این عطل بکار بود. قرآن میفرماید، حالا اونایی که هنوز تحت تاثیر این شیوه باقی نشدن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا یزالون یقاتلونکم، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ترجمه کنم براتون. به شرطی که تو دلتون نگید اینا مال 1400 سال پیشتر بوده. قرآن میفرماید دشمنان اسلام همواره بدون اینکه دست بردار باشند، ولا یزالون، این تعبیر ما در فارسی نداریم، چیکار کنیم؟ جاش باید بگیم پیوسته، همواره، همیشه. ولا یزالون یقاتلونکم، همواره با شما خواهند جنگید. فکر نکنید یه روز اینا دست از جنگ برمی‌دارن. اینا شعار صلح می‌دن که شما را بفریبند. هیچگاه دست از جنگ بر نخواهند داشت. تا کی؟ حتی یردوکم عن دینکم این استطاعوش، انگیزه شون از جنگ اینه که شما را از دینتون برگردونن. تنها انگیزه این نیست بر اموال شما تسلط پیدا کنن، اراضی شما را اشغال کنن. 1400 سال پیشتر قرآن این انگیزه را افشا کرد. متأسفانه ما باور نمی کنیم. تا امروز خدا دشمنان اسلام رو احمق کرد تا آشکارا خودتون بگن، بگن دشمن اصلی ما اسلام است. افسوس که کلام 1400 سال پیش قرآن را نشنیدیم و باور نکردیم. خیال کردیم با اینها میشه سازش کرد، میشه با لبخند رفتار کرد. غافلیم که قرآن میفرماید ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم این استطاعوا، میخوان، دلشون میخواد، اما خدا هرگز نخواهد گذاشت. ولی اونا میجنگن، به همین هدف هم می جنگن. و دول و تکفرون کما کفرون فتکونون سواها، دوست دارن شما هم مثل اونا کافر باشید تا یک تن بشید. فتکونون سواها، بنابراین ما باید هوشیار باشیم، فکر نکنیم به اینکه یه آوانسی به آمریکا بدیم مثلا نفت اونو یه مقداریشو بدیم به اونا دیگه دست از سر ما میکشه. اینجور نیست. لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ولن ترضا، این آیه قرآن بود، دو تا آیه قرآن خوندم، سومیش ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، هرگز اونا از شما راضی و خوشنود نخواهد شد مگر اینکه از آیین اونا پیروی کنید. تا دست از دینتون بر ندارید، از آیین اونا پیروی نکنید، اونا از شما خوشنود نخواهند شد. حتی طوق بندگی اونا رو به گردن بندازید، اما اگه بخواد دین خودتون رو نگه دارید از شما خوشنود نخواهند شد. اینا شوخی نیست، اینا حقیقتی. قرآن اون روز فرموده تا ما امروز استفاده کنیم، ولی متاسفانه تغافل میکنیم یا غفلت میبردیم. خدا انشاءالله دل هوشیار و بیدار و چشم بینا و گوش شنوایی به همه ما عنایت کند تا از دستورات قرآن بیشتر و بهتر پیروی کنیم و از اوامر ولی امر مسلمین در جهت هدایت جامعه اسلامی به سعادت اطاعت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.